من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی دیروز به اعتماد به حافظه نقل کردیم از آقای زنجانی که اشتباه نقل کردیم، راجع به گوسفندی که گوشش کوچکتر است از مقدار متعارف، ایشون داره که اشکال ندارد ذبح او. ما برعکس نقل کردیم، قبلا در جزوه نوشتیم مطلب ایشان را، ولی عرض خود ما سر جای خودش محفوظه که باید تفصیل داد. بله، لا بأس به ذبح اون گوسفندی که گوشش اصغر از مقدار متعارف است، به شرط این که خیلی کوچک نباشد که ناقص الخلقه برش صدق بکنه. راجع به مفقوب الاذن و مشقوق الاذن، موثقه سکونی بنابر نقل کلینی داره که لا یوحا بالخرقاء. خرقاء در نهایه ابن عسیر و صحاح اللغه و معانی الاخبار تفسیر شده، اونی که فی اذنها خرق مستدیر، خرقاء و قاف، لا یوحا بال اعرج بین عرجها تا میرسه ولا بالخرقاء، که در لغت معنا شده خرقاء به مخروق الاذن. ممکنه کسی بگه خرق الاذن یعنی پارگی گوش. اون وقت اینم میشه دلیل بر این که مخروق الاذن یعنی مشقوق الاذن ذبحش مجزی نیست. دیدم بعضی از آیون اعلام معاصرین هم در مناسکشون گفتن الاحوت و عدم و ذبح مشقوق الاذن ولا بأس به ذبح مشقوق الاذن. ممکنه کسی هم اصلا بگه خرقا صادق بر مشقوق الاذن هم میشه. به نظر ما این درست نیست. چرا؟ برای اینکه خرقا غیر از اینکه فقط در نقل کلینی هست، در نقل تهذیب و صدوق در معانی الاخبار نیست، و ظاهر این بودی که اونها میخواستن کل حدیث رو نقل کنن، نه اینکه بگید خب عدم الذکر، سکوت از ذکر کلمه خرقا که دلیل نمیشه بر این که بخوان شیخ طوسی و شیخ صدوق بگن نقل کلینی درست نیست. ما به نظر ما چون ظاهر شیخ طوسی و صدوق بودیم میخواستن کل حدیث رو نقل کنن، پس ظاهرش اینه که میخوان بگن نقل کلینی درست نیست. فرق میکنه موارد. گاهی ناقل ناقص که نقل میکنه نمیخواد بگه بیش از این نبود، من بیش از این نقل نمیکنم، دائی ندارم کل قصه رو نقل کنم، این اشکال نداره، معارضه نمیکنه با اون نقل کل قصه. اما ظاهر نقل شیخ طوسی و صدوق اینه که کل حدیث رو میخواستن نقل کنن، چون خلاف ظاهره که شرایط قربانی رو که میگن حدیث رو ناقص بگن و بعض شرایط آن را بیان نکنند. ولذا وقتی خرقاء رو نمیگن شیخ طوسی و شیخ صدوق، معنیش اینه که شیخ کلینی که خرقا او گفته اشتباه کرد. قطع نظر از این خرقا محتمله، به معنی اونیست که بخشی از گوشش رو به شکل مستدیر چندن التی فی اذنها خرق مستدیر. خرق مستدیر شاید معنیش اینه که یعنی یک به صورت یک گردی از گوشش جدا شده. ما این رو دیدیم بین گوسفندهای قربانی، حالا با یک چیزی داغ میکنن و بخشی از گوشش به شکل مستدیر از وسط کنده میشه به عنوان علامت. پس ممکن اصلا خرقا باشه مقتوع و بعض الاذن به شکل مستدیر، منتها از وسط گوشش به شکل مستدیر بریدن. اگه این باشه که دیگه مربوط میشه به مقتوع الاذن. بحث راجع به این رسید که ازش ترا هدیان معتقدن سلامته فبان معیبن بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاکتفاء به. برخلاف نظر مشهور، آی خویی مرحوم استاد، آی سیستانی، نظرشون اینه، میگن اگر گوسفند قربانی رو خریدید بعد دیدید معیوبه و شرایط قربانی رو به لحاظ عیب، نه به لحاظ سن، به لحاظ عیب شرایط قربانی رو نداره، اگه پولش رو پرداخت کردید به اون بایه مجزیست. پولش رو پرداخت نکرده بودید دیدید این گوسفند معیوبه، مجزی نیست، پس بدید گوسفند سالم بگیرید. و این نظر خلاف مشهوره، فقط شیخ توسی در تهذیب اینو قائل شده و در کتابهای دیگه هم قائل نشده، مثل استبصار، نهایه، مبسوط. بله در میان متأخرین صاحب مدارک که نقل میکنه کلام شیخ توسی رو در مبسوط، میگه ولا بعثبه. محقق اردبیلی هم میگه لولا الاجماع خوب بود ما تفصیل بدیم بین فرض نقد و ثمن و عدم نقد ثمن. راجع به فرمایش آی خویی، استدلالی که ایشان کرده بر نظر خودش عمدتاً به صحیحه عمران حلبی استدلال کرده. من اشترا هدیاً ولم یعلم ان بهی عیباً حتی نقد ثمنه ثم علم فقط تم. فرموده خب این اخص مطلق از صحیحه علی ابن جعفر که داشت اگر کسی گوسفندی را بخرد یشتر الازهیت اورا فلا یعلم الا بعد شرائها هل تجزیعن قال نعم الا ان یکون هدیا واجبا فانه لا یجوز ان یکون ناقصا. آی خویی فرمودن صحیحه علی ابن جعفر مطلقه، نداره نقد ثمن شده بود یا نشده بود، ولی صحیحه عمران حلبی در فرض نقد ثمن و جهل به عیب تا زمان نقد ثمن و پرداخت ثمن فرموده که این قربانی مجزی است. مقتضای حمل مطلق بر مقید اینه که تخصیص بزنیم، تقیید بزنیم صحیحه علی ابن جعفر را به صحیحه عمران حلبی. راجع به این مطلب هم که صاحب جواهر گفته که آقا مشهور اعراض کردن از صحیحه عمران حلبی، آقای خویی فرموده اولا به نظر ما اعراض مشهور موهن نیست، نه موهن سند هست نه موهن دلاله هست. خبر ثقه و ظهور حجته. اگه تسالم اصحاب بود بر خلاف ما حرفی نداشتیم. تسالم اصحاب که بر خلاف نیست، شیخ طوسی در تهذیب و صاحب مدارک فتوا دادن طبق همین تفصیل بین نقد ثمن و عدم نقد ثمن. فقط می شود اعراض مشهور، اعراض مشهور که موهن نیست. ثانیاً سغرای اعراض مشهور ثابت نیست. چرا؟ برای اینکه شاید مشهور در مقام جمع بین روایات، جمع بین روایات کردن، حمل کردن سعیه عمران حلبی را بر قربانی مستحب مثل قربانی عمره مفرده یا حج افراد، کما اینکه مرحوم شیخ طوسی در استفسار اینجور حمل کرد، یا هم کردن سعیه عمران حلبی رو بر جایی که امکان پس گرفتن ثمن از بایع نباشد. بایع میگه من فروختم پولشم گرفتم پس نمیدم، که حمل دوم شیخ طوسی بود. پس این نمیشه اعراض. حالا من اضافه کنم، شایدم مشهور از باب احتیاط ترجیح دادن، گفتن صحیحه علی ابن جعفر موافق با احتیاط است و مرحوم شیخ طوسی در تهذیب اول تهذیب داره یکی از مرجحات این است که خبر موافق با احتیاط باشه. راجع به صحیحه معاویه ابن عمار، بین تقریرهای آیخوی اختلاف است. قبلا عرض کنم صحیحه معاویه ابن عمار دو جور نقل شده. یک نقلش نقلی است که در کافی هست، اینه داره که ان کان قد نقد ثمنه رده، ببخشید ان کان قد نقد ثمنه اجز ازالک، اگر ثمنش را پرداخت کرده بعد فهمیده معیوبه عجز از آنه، و ان لم یکن نقد ثمنه رده و اشترا غیره. این صحیحه معاویه ابن عمار با این نقل کافی میشه مطابق با فتوای آی خویی. اما نقلی که شیخ طوسی در تهذیب میکنه بلکه در استفسار میکنه و شهیدم در دروس به این نقل توجه داره، متضمن تفصیل نیست، اینه ان کان نقد ثمنه رده و اشترا غیره، اگر قربانی خرید در حالی که این قربانی معیوب بود، امام فرمود اگر پول او را پرداخت کرده است قربانی را برگرداند و قربانی دیگر بخرد. شیخ طوسی در تعظیم اینجور نقل میکنه، در استفسار هم همینجور نقل میکنه. به ما اعتراض نکنید که آقا ما رفتیم تعظیم رو دیدیم، استفسار هم دیدیم، مطابق با کافی نقل کرده، شما چرا اینجوری نسبت میدید به شیخ طوسی در تهذیب و استفسار؟ میگیم دقت بکنید در کلام شیخ طوسی در تهذیب و استفسار، متوجه میشید مطالبی که گفته شده مبتنی است بر همین نقل دوم که ان کان نقد ثمنه رده و اشترا غیره. مستنسخین آمدن شدرسنا کردن، حالا گفتن نمیشه که روایت اینجوری باشه، مراجعه کردن به کافی، بر اساس کافی این سند رو تصحیح کردن، نه متن رو تصحیح کردن. اجازه بدید عرض میکنم، عرض میکنم. آها اجازه بدید عرض میکنم. ببینید قبلا عرض کنم شهید در دروس که همین جور نقل میکنه که الان نقل کردیم، تعبیر شهید در دروس اینه، میگه تعبیر شهید در دروس اینه: رو الحلبی اجزاء المعیب اذا لم یعلم به عیبهی حتی نقد ثمنه، و روا معاویت ابن عمار عدم الاجزاء. دقت کردید؟ میگه عمران حلبی نقل میکنه، روایت میکنه که بعد از نقد ثمن اگر عیب رو فهمیدید این قربانی مجزیست، ولی معاویت ابن عمار روایت کرده عدم اجزا را. خب اگر نقل کلینی در کافی درست باشه که صحیح، معاویت ابن عمار هم اصلا صریح در اجزا در فرض نقد ثمن، مطابق با سریع عمران حلبیه. این راجع به نقل شهید در درست. اما متن تهذیب و استبصار رو دقت کنید. در رابطه با تهذیب دیروز گفتیم، تکرار نمی کنم، هم در وسائل میگه که شیخ در تهذیب اینجور نقل میکنه که انکان نقد ثمنه رده و اشترا غیره، و هم در مدارک کلام شیخ رو در تهذیب همینجور نقل میکنه، و اصلا کلام شیخ در تهذیب با همین متن سازگاره. چون مرحوم شیخ در تهذیب فتوا میده که اگر هنگام نقد ثمن جاهل بود به عیب مجزیه، به خاطر صحیح عمران حلبی، و صحیحه معاویه ابن عمار رو در مقابل نظر خودش میبینه و توجیه میکنه. توجیه میکنه. چی جور توجیه میکنه؟ میگه خب میگیم انکان نقد ثمنه رده و اشترا غیره، در صورتیش که قبل از نقد ثمن عالم بشود به عیب، قبل از نقد ثمن عالم بشود به. در استبصارم که فتوا میده به عدم اجزاء مطلقا، ولو هنگام نقد ثمن جاهل باشد به. چی میگه اونجا؟ میگه ما دلیلمون صحیحه علی ابن جعفره که میگه مجزی نیست حیوان معیوب در قربانی، و اما صحیحه عمران حلبی که میگه هدی اگر معیوب بود مجزیست، اگر هنگام نقد ثمن جاهل به عید باشید. صحیحه عمران حلبی دو تا توجیه داره شیخ در استفسار میگه. یک این که بگیم مراد هدی مستحبه، صحیحه علی ابن جعفر میگه انکان هدیان واجبن فلا یجوز ان یکون ناقصا، صحیح عمران حلبی در مطلق حدی میگه ان علم بعد ان نقد ثمنه فقط تم فی الحدی، بگیم مراد حدی مستحب. یک توجیه شیخ در استفسار. توجیه دوم، توجیه دوم که میکنه میگه بگیم مراد از این که انکانه نقد ثمنه فقط تم در صحیحه عمران علوی جاییست که امکان استرجاع ثمن نباشه از بایه. بعد چی میگه؟ در ادامه میگه و اما ما رواه و معاویت ابن عمار، خوب گوش بدید، فا اما ما رواه و معاویت ابن عمار فالوجه فی هذا الخبر ما قلناه فی الخبر الاول، یعنی صحیح علی بن جعفر، ان یکون محمولا علی الهدی الواجب. میگه صحیحه معاویه ابن عمار رو ما هم میکنیم بر هدی واجب. خب صحیحه معاویه ابن عمار اگر متضمن تفصیل باشه که در متن استفسار نقل کرده، اونو که باید هم کنه بر حد مستحب، چون تفصیل میده، میگه اگه در هنگام نقد سمن جاهل به عیب بودی مجزیست طبق نقل کافی. و شیخ گفت من این رو هم میکنم که مفاد صحیح عمران حلبیست بر حد مستحب. و چجوری میشه صحیح معاویه ابن عمار رو بگیم مثل صحیحه علی ابن جعفر حملش میکنی بر حد واجب؟ معلوم میشه صحیحه معاویه ابن عمار رو یک متنی براش قائله که مفادش عدم اجزا است مطلقا، حتی اگر در هنگام نقد ثمن جاهل باشه به عیب. و لذا میگه اینو هم میکنم بر حد واجب. خب این معلوم میشه متنی که نظر شیخ طوسی بوده در استفسار هم همینه که انکان نقد ثمنهو ردهو و اشترا غیره، میگه خب این راجع به حدی واجبه، تو حدی مستحب اشکال نداره، انکان نقد ثمنهو فی الحدی المستحب لا یجب رده و اشتدع بهی. بعد در ادامه میگه و یحتمل ان یکون محمولا علی ضرب من الاستحباب، ممکنه در همون حدی مستحب بگیم مستحب است در قربانی مستحب کسی که در هنگام نقد ثمن جاهل به عیبه و بعد عالم به عیب میشه، مستحب است تکرار قربانی. در کجا؟ در قربانی مستحب، و الا در قربانی واجب که فتوا میده به وجوب تکرار. و یحتمل ان یکون محمولا علی ضرب من الاستحباب، شیخ در استفسار میگه که محتمل است این صحیح معاویه نمار رو در همون حدی مستحب بگذاریم بمونه، ولی بگیم این که بعد از نقد ثمن فهمید که این معیوبه رده و اشترا غیره حکم استحبابیه و الا مجزیست به حسب فتوا. در قربانی مستحب مجزیه به نظر ایشان، و الا در قربانی واجب که سریعاً گفت در استفسار مجزی نیست، حتی اگر جهلش بعد نقد ثمن هم باقی بماند. اینا نشون میده که این صحیح معاویه ابن عمار رو شیخ طوسی چه در تحذیف چه در استفسار متن دیگه‌ای براش دیده غیر اون متن معروف. حالا شیخ اشتباه کرده؟ بله، بعید نیست اشتباه کرده باشه. به دو بیان، یه بیان این که از کافی نقل میکنه، کافی هم هیچ اختلاف نسخه نداره، کافی همه نسخش همینه که انکان نقد ثمنهو اجزاهو ذالک و ان لم یکن نقد ثمنهو ردهو و اشترا غیره. پس شیخ اشتباه کرده در این که متن این حدیث رو جور دیگری نقل کرده. بیان دوم، این اصلا تناسب نداره، انکان نقد ثمنهو ردهو، اگر پولش را دادی گوسفند را پس بده، حالا که فهمیدی معیوبه. خب اگه پولش را نداده بودم چی؟ لازم نیست پس بدم گوسفندو؟ اگه میگفت رد کن این گوسفند را و این نقد تثمنه، او خوب بود، رده و این نقد تثمنه، او خوب بود. اما بگن این کان نقد تثمنه رده، او تو ذهن میاد یعنی اگر پولش رو ندادی لازم نیست رد کنی این گوسفند معیوب را و گوسفند سالم به جاش بگیری، در حالی که بالاولویه پولش رو دادیم میگه پس بده گوسفند و گوسفند دیگه بگیر. اگه پولش رو نداده باشین که به طریق اولا باید پس بدین، این چه تعبیریه؟ این نشون میده که شیخ طوسی اشتباه کرده در برداشت و نقل متن صحیح معاویه ابن عمار. پس متن صحیح و متن کافیه. آقای خویی راجع به این متن کافی در مستند و ناسک یه بیانی داره، در معتمد و ناسک که در موسوعه در همین جامع نور هست بیان دیگه ای داره. من فکر میکنم دو تا درس که نگفته آقای خویی، تو درس یه جور گفته مثل که بعد از درس اصلاح کرده و معتمد و ناسک بر اساس اصلاح بعد از درس نوشته. در مستند و ناسک اینه حرف میگه صحیح معاویه ابن عمان مثل صحیح عمران حلبی اخص مطلق از صحیح علی ابن جعفر، چون صحیح علی ابن جعفر میگه حدی اگر ناقص باشه مجزی نیست مطلقا، نقد ثمنه او املا. صحیح معاویه ابن عمار در خصوص نقد ثمن میگه مجزی است، ان کان نقد ثمنه اجزاه ذلک، میشه مطلق و مقید. در معتمد و ناسک گفتن نسبت عموم من وجهه بین صحیح علی ابن جعفر و صحیح معاویه ابن عمار. چرا؟ برای اینکه صحیح معاویه ابن عمار دو فرض درش هست. یه فرض اینه که هنگام خریدن این قربانی میدانست معیوب است، در این حال خرید. اطلاق صحیح معاویه ابن عمار شامل این فرض میشه. فرض دوم هم اینه که در حال خرید قربانی نمیدونست معیوبه، بعد از نقد ثمن فهمید معیوبه. اگر هنگام خرید قربانی میدونست معیوبه، خب این میشه مورد افتراق صحیح معاویه ابن عمار. صحیح علی بن جعفر که ناظر به این فرض نیست. پس نسبت میشه عموم وجه. مورد افتراق، خوب دقت کنید، مورد افتراق صحیحه علی بن جعفر جاییست که در هنگام شراء نمیدانست. عذر میخوام تکرار بکنم مورد افتراق صحیحه علی ابن جعفر و صحیحه معاویه ابن عمار رو حساب کنیم. ایشون تعبیرش اینه، متن تعبیر ایشون رو بگم، میگه اطلاق صحیحه علی ابن جعفر میگه در علم بعد الشراء، در علم بعد الشراء، علم بعد الشراء بالعیب مجزی نیست، چه نقد ثمن کرده باشی چه نکرده باشی. این اطلاق صحیحه علی ابن جعفر. صحیح معاویه ابن عمار در فرض نقد ثمن میگه مجزیه. پس از این جهت صحیحه علی ابن جعفر میشه مطلق، سواء نقد ثمن ام لا، ولی صحیحه معاویه ابن عمار در خصوص جایی که جاهل به عیب باشه هنگام نقد ثمن میگه مجزیه. اما همین صحیحه معاویه ابن عمار از یک حیث اطلاق داره، از این حیث که هم شامل جهل به عیب در حال شراء میشه، هم شامل علم به عیب در حال شراء، شامل عالم به عیب در حال شراء هم میشه. میگه اشترا هدیا بهی عیبون، حضرت فرمان انکان نقد سمنهو اجدهو زاله مطلقا. چه هنگام شرا عالم به عیب باشی چه جاهل به عیب باشی، در صورتی که در حال شرا عالم به عیب باشه که صحیح علی بن جعفر اصلا نمیگیره. پس مورد افتراق صحیحه معاویه نمار جایی میشه که در هنگام شرا عالم به عیب باشه، صحیح علی بن جعفر که کاری به اون نداره. صحیحه علی بن جعفر مورد افتراقش جاییه که قبل از نقد سمن عالم بشه به عیب. صحیحه معاویه بن عمار که اونجا رو نمیگه مجزیه. پس میشه نسبت عموم منوز در جایی که هنگام خرید جاهل به عیبه، ولی هنگام در حال خرید جاهل به عیبه و در زمان نقد سمن هم جاهل به عیب، بعد از نقد سمن عالم به عیب شده. اطلاق صحیحه علی ابن جعفر میگه مجزی نیست، اطلاق صحیحه معاویه بن عمار میگه مجزیه. تعارض بین اطلاقین میشه. ولی صحیحه عمران حلبی میاد تعارض رو حل میکنه، میگه در همین مورد تعارض من نظر دارم میدم. همین مورد تعارض کجاست؟ همین مورد تعارض که جاهل به عیب است در هنگام شراء و هنگام نقد ثمن، در همین مورد تعارض که مورد اجتماعه، من صحیح عمران حلبی میگم فقط تم، فقط تم. چون میگه اذا نقد ثمنه ثم علم، فقط تم. در این مورد اجتماع مشکل تعارض بین صحیح معاویه بن عمار و صحیحه علی بن جعفر رو حل کردیم با این صحیحه عمران حلبی. و واقعا این عجیبه، اصلا ما تعجب میکنیم این عموم منوش رو چجوریشون درست کرد. آقا میدونین معنای این عموم منوش چیه؟ معنای این عموم منوش اینه، شما وقتی میگید دو خطاب عموم منوش دارن، یعنی هر کدام از این دو خطاب رو میشه هم کرد بر مورد افتراق. اکرم العالم لا تکرم الفاسق، تعارض به عموم منوش، یعنی میتونی هم کنی اکرم العالم و بر عالم عادل، میتونی هم کنی لا تکرم الفاسق و بر فاسق جاهل. تعارض میشه بین الاطلاقین. اینجا اینجوریه، دقت کنید، مورد افتراق صحیح معاویه بن عمار کجاست؟ خدای خوبی گفت جایی که در هنگام خرید بداند که این حیوان معیوب است. خب صحیح علی بن جعفر اونجا رو نمیگه، چون میگه اشترا ثم علم. آی خوبی، واقعا میشه صحیح معاویه بن عمار رو هم کرد بر این فرض؟ بگیم در جایی که در هنگام خرید این قربانی میدانست قربانی معیوب است و بعدن طول این قربانی رو داد، فقط در اینجا مجزی است. اما در جایی که در هنگام خرید قربانی جاهل بود به عیب و بعد پول رو داد، در اونجا مجزی نیست. یعنی عالم به عیب هینش شرا اگر بعدن پول رو پرداخت کنه مجزیست، تو مورد افتراق صحیح معاویه بن عمار. ولی جاهل به عیب هینش شرا اگر پول رو پرداخت کنه او مجزی نیست. این که اصلا خلاف فهوای عرفیه. عالم به عیب مجزیست در هنگام شرا اگر عالم به عیب بود، به شرط نقد ثمن. ولی جاهل به عیب هینش شرا مجزی نیست ولو نقد ثمنه، قابل گفتن نیست. این چه عام من وجیه و لذا این فرمایش درست نیست. همون مستند و ناسک درست نمشته، منتها بحث اجزاه. ردهو که موضوعیت نداره. اشتراق آقا میگه اجزه ذالک، ببینید انکان نقد ثمنه اجزه ذالک، بس اجزه ذالکه. شما میگید اگه عالم بیب باشی این اشترا و نقد ثمن بکنی، این مورد افتراق سعی معاویه ابن عماره. معنای مورد افتراق اینه که یعنی میشه هم کس سعی معاویه ابن عمارو بر این مورد افتراق بگیم در فرض علم به در حال شرا مجزی است قربانی کردن معیوب، ولی اگر جاهل باشی به عیب در حال شرا ولو نقد ثمن بکنی مجزی نیست. لم یجزه و ذلک، این که قابل گفتن نیست. پس این صحیحه معاویه بن عمار میشه نص در مورد تعارض، مورد اجتماع، این که دیگه عام من وجه نمیشه. اجزعه ذلک، ایشون میگه اگر عالم به عیب باشی در هنگام شرا حق فسخ نداری. یعنی این شرایط قربانی رو که گفتن، اگر بدانی این قربانی معیوبه سریع هم پولشو میدی و مجزیه، خلاف ضرورت فقه، خلاف تسالم اعصابه. بی خود رفت گوسفند معیوب رو عالما آبدن خرید. این فقهیاً قابل التزام نیست که عالم به عیب این اشترا همین که پول رو پرداخت کرد به مایه دیگه مجزی باشه قربانی معیوب ذبح کنه، هیچ کس به این قائل نیست، خلاف ضرورت فقه. خب ببینید، برگردیم به کلام مستند الناسک. اشکالاتی که به کلام مستند الناسک شده، یک اشکالی است که در تعلیقه مستند و ناسخ ذکر میکنه و اصلش هم در کلام مرحوم آقای شاهرودی در کتاب الحج گفتن آقا نسبت بینه، خوب دقت کنید، صحیحه علی ابن جعفر و صحیحه عمران حلبی و ها کذا صحیحه معاویه ابن عمار عموم من وجهه، هم در تعلیقه مستند و ناسک مرحوم عاشق مرتضای بروجردی داره و هم اصلش در کلام مرحوم حسین محمود شاهرودیه در کتاب الحج. میگن نسبت بین صحیحه علی ابن جعفر و صحیحه عمران حلبی و همینطور صحیحه معاویه ابن عمار عموم و خصوص من وجه، نه عموم و خصوص مطلق. چطور؟ صحیحه علی ابن جعفر در خصوص حد واجبه، ولی صحیحه عمران و صحیحه معاویه ابن عمار در مطلق هدیه، هم از واجب و مستحب، هدیه مستحب و ما داریم هدیه در عمره مفرده، هدیه در حج افراد، بلکه به قول آقای زنجانی هدیه حج قران، هدیه حج قران هم هدیه مستحب بالعرض میشه واجب. خب از این جهت صحیحه علی ابن جعفر اخصه که موضوعش هدیه واجبه، ولی از جهت این که اعمت از نقد ثمن و عدم نقد ثمن میشه مطلق. صحیحه عمران حلبی و صحیحه معاویه ابن عمار از این هست که در خصوص فرض نقد ثمن گفته مجزیست میشه اخص، ولی از این جهت که موضوعش مطلق هدیه، اعم از واجب و مستحب میشه اعم، در حد واجب بعد نقد ثمن تعارض به عموم من وجه میکنند، در حد واجب تعارض به عموم من وجه میکنند بعد نقد ثمن، بعد از تعارض و تساقط مرحوم های شاهرودی فرموده رجوع میکنی به اصل براءت از اعتبار عدم العیب در این قربانی. در تعلیقه مستند و ناسک نوشتن که رجوع میکنیم به اطلاق فمستهی سرم من الهدیه. ما در اینجا مطالبی داریم، این مطالب رو توجه کنید. مطلب اول رو اشاره میکنم تأمل کنید. میگیم جناب آقای شاهرودی قدس سرک شریفه، اگر این دو یا این سه سیه تعارض بکنن مستقیم که نمیشه رجوع کرد به اصل عملی، یا مستقیم که نمیشه رجوع کرد به عام اعلا فمستعی سرم ندارن، باید رجوع کنیم به موثقه سکونی که میگفت لا یزحا بالعرج بالعرجا ولا بالعورا ولا بالعزبا ولا ولا ولا، باید به او رجوع کنیم، به دلیل شرائط حدی رجوع کنیم، نه به اصل براءت، نه به عام اعلای فمستعی سرم من الحدی. تأمل بفرمایید انشاءالله توضیحش و بقیه مطالب فرمایید.